بسم الله الرحمن الرحیم. به شما عرض که چند روز ما تو تاریخ روزا اشتباه بیان کردیم. چهارشنبه اون هفته 12/8 بود. خب وقت جمعه 13، پنجشنبه 13، جمعه 14، شنبهش میشه 15. ما اشتباه هم گفتیم شنبه 13، پس یادتون باشه اونو درستش کن. شنبه 15/8/89. باز یک شنبه که 14 گفته بودیم اشتباه، یک شنبه 16/8/89. دو شنبه 17/8/89. سه شنبه 18/8/89. امروز که روز چهارشنبه هست 19/8/89. این تاریخ ضبط رو اصلاح کنیم. پس امروز که چهارشنبه است 19/8/89. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما در پزشکی عادی و جسمانی تو بحث اسکلت ها، شکستگی های مچ دست و انگشتانه که گاهی به خاطر سقوط آزاد یا ضربه‌ای که میخوره، مثلا چکشی چیزی میخوره یا کنگفوی جدای چیزی رفتن و تراکم لازم استخوانی سلولای استخوانی نداره، یا روی دست و مچش میفته، یا خدای نکرده تصادفات ممانند اینا. مباحث امروز ما در شکستگی های مچ دست و انگشتانه. ویژگی های این نوع شکستگی: یک، خونریزی با تغییر رنگ به گونه واضح در دست طرف و همچنین تورمش دیده میشه، تورم دست. دوم از ویژگی ها، شخص مصدوم، کسی که مچ دستش و انگشتش شکسته قادر نیست که دستش رو مشت کنه. با شکستگی های مچ دست و انگشتان چگونه برخورد کنی؟ یک، کنترل هر گونه خونریزیش کنیم. دوم، کنترل نبض مچ دستش کنیم بدون اینکه دست مصدوم رو حرکت بدیم، زیرا اگر خون متوقف بشه اندام مچ دست و انگشتان، کف دست، اینا کم کم از بین میره. رضا سریع باید به بیمارستان رسیم که رگ باز بشه و خون رسانی انجام شه، یا همونجا دکتر اورژانس باشه که این کار انجام بده. مطلب سوم، بالشتک های نرمی بر روی دست و مچ دست مصدوم قرار میده. مطلب چهارم، از یک آویز استفاده میکنه. مطلب پنجم، به آرامی آویز رو میکشیم به طوری که دست مصدوم بالای سطح آرنجش قرار بگیره. سپس مطلب ششم، با یک آویز یا باند قسمت بالایی بازو رو به بدن چسبانده و ثابت نگه میداریم. سپس مصدوم رو به بیمارستان میرسونیم. این حد اقل کمک های اولیه است به شکستگی های مچ دست و انگشتان. گاهی شکستگی ها مربوط میشه به شکستگی های دنده ها و استخوان. این شکستگی ها ویژگی های خاص خودش رو داره. یک، درد در هنگام نفس کشیدن دارن در سینه. دو، ممکنه به علت خونریزی داخلی از کبد یا ریه ها شخصی که دنده های سینش و یا استخوان جناق سینه شکسته بیقراری داشته باشه و گاهی شوک رخ میده به این شخص مسموم، به این شخص مصدوم. سوم، گاهی ممکنه روی سینش یک زخم مکنده وجود داشته باشه. چهارم، یک طرف سینه ممکنه در هنگام دم به سمت داخل بره و در هنگام بازدم به سمت خارج بره، یعنی برخلاف حالت طبیعی نفس کشیدن پدیدار بشه در استخوان‌های شکسته شده جناق سینه و سینش. مطلب پنجم، مصدومی که شکستگی استخوان سینه و جناق داره گاهی ممکنه در هنگام سرفه کردن خون بالا بیاره و اطراف دهانش کبود بشه، نم به خاطر اینکه اکسیژن دریافتیش از هوای پیرامون کمتر شده، اکسیژن به بافتاش کمتر شده، لبهاش کبود میشه. مطلب ششم، ممکنه در شخص مصدومی که شکستگی های دنده و استخوان جناق داره حالت خفگی پیش بیاد. اینجا دیگه از قسمت نحو معمولا یک سوراخ ایجاد میکنن و تنفس مصنوعی میدن یا خود شخص نفس بکشه و سعی میکنه متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان سریع خونها رو از ریه ها بیرون بیارن، یعنی ساکشن کنن، تخلیه مایعات اضافی یا خون کنن. و بعد مسائل دیگه ای که انجام میدن متخصصین استخوان، ریه، بافت، پوست، عصب و مانند اینها. حالا ما به عنوان اورژانس یا کمک‌های اولیه چه خدمات فوری میتونیم به مصدومین دارای شکستگی‌های دنده و استخوان جناق سینه بدیم؟ یک، دست این مریض رو با یک آویز به تنه وصل میکنه، مصدوم رو هم سریع به بیمارستان میرسه. قابل توجه اینه که اگر یک زخم مکنده روی سینه مصدومی که استخونای سینش و دندش و جناق شکسته، این زخما باعث میشن که بیمار وقتی نفس میکشه ریه بیمار به خوبی از هوای پیرامون پر نشه. زن نحوه برخورد ما با این مصدوم دارای زخم مکنده چند چیزه. یکی، مصدوم رو تشویق به سرفه کردن کنیم تا خون اضافی ریه به بیرون بریزه، اونجا نمونه، لخته نشه، خفگی برای مریض پیش نیاد. دوم اینکه دست خودمون رو روی سوراخ زخم میگذاریم، بعد اینکه دستمون رو ضد عفونی کردیم با مواد ضد عفونی میذاریم روی زخم مکنده سینه مریض. برای بهتر بسته شدن سوراخ زخم یه دستمال تمیز یا یک باند استریل روی زخم میذاریم، با یک ورقه پلاستیک روی پانسمان رو میپوشونیم، اون رو با چسب به بدن مریض محکم میچسبونیم، دست مریض رو با آویز میبندیم، مصدوم رو در وضعیت نیمه نشسته قرار میدیم به طوری که به سمت زایه متمایل و خم بشه. و مطلب هفتم این که اگر مصدوم بیهوشه او رو در وضعیت ریکاوری، یعنی خمش به پهلو درازش میکنیم به طرف راست، خمش به پهلو داره، بستگی داره که کدوم طرف دنده شکسته. گاهی شکستگی ها خورد کننده میشه. تو بحث جسمی مثال زدیم، طرف دنده‌هاش خورد و خمیر میشه. تو بعد معنوی و اخلاقی و سیاسی هم مؤمنا همینجوره. تو بحث موضوع کلی که تربیت، به نوع تربیت بدنی سیاسی و مانند اینها، و موضوع جزئی تربیت رشد یافته، و موضوع خاص تربیت مقطعی نیست، انسان تا آخر عمرش محتاج به تربیت صحیح در زمینه‌های مختلف و گوناگونه. مطلب اخص که بحث روزمونه تربیت سیاسیه. چطور شما استناد میکنی به 500 آیه قرآن در بحث آیات الاحکام و کل فقه شیعه مدارش بر این 500 آیه هست، با توضیحاتی که فرمایشات معصومین بیان فرموده، حدود به همین مقدار هم، یعنی حدود 500 آیه سیاسی در قرآن مجید هست. اگر بخوای اینا رو حذف کنی و دیکته یهود رو به زبان تکرار کنی و بگی دین از سیاست جداست، یعنی 500 آیه قرآن رو باید حذف کنی. این که یومنو به بس و یترکو به بس شد، که این که شد مثل یهودیای نجات پرست که کتمان حقیقت و واقعیت کنند و یکتبون به ایدیهم و قالوا هذا من عند الله، از خودشون یه چیزی ببافن و نسبت ناروا و نسبت به دروغ بدن و به خدا منتسب کنن. اینه که همه حرامون بعد حرام و فتنه. لذا گوییم حکومت‌های موجود در جهان یا بر پایه اکثریت، اکثریت فاسق و غافل و فاجر و جاهل، این اکثریت دست و پا چلفتی، این که نشانه حقانیت نیست، این نشانه حماقت به نوع اپیدمی فراگیره و لانه‌گزینیه بر جهل و غفلت و شرارت، این که حجت نیست. گاهی هم حکومت ها هستن که بر اساس گودتان، کودتا هم که پایش بر زور و ظلم و تعدی و تجاوزه، این هم که حکومت حق نیست، این هم که باطله، قبلیش هم باطل بود. گاهی اقلیتی هستن ولی منسجم، و این اقلیت منسجم پایه و اساسشون بر ظلم بنا نهاده شده. قبل این که به دیگران ظلم کنن، ظلم به نفس دارن، اما چون گروه منسجمن و مدیریت در شرارت دارن، حالا مسلط شدن بر اکثریت جوامع. این حکومت هم که به درد نمیخوره، مثل صهیونیست بین الملل، هم ظلم به نفس دارن هم ظلم بر دیگران. 14 میلیون یهودی 80% ثروت دنیا تو مشتشه، سه میلیون اسرائیلی 300 میلیون عرب خاورمیانه را اذیت میکنه. حکومت اقلیتی که پایش بر ظلمه و پایش بر تروره و تروریسم دولتی اصلشه و میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، با هر وسیله‌ای قارت اموال کن، هتک نوامیز کن، کشت و کشتار و خونریز را بنداز، این حکومت اقلیت اسرائیل و یا صهیونیست بین الملل این که ظلم به اکثریت جوامع بین المللی میکنه، این حکومتم باطله، به مف نمیارزه. مطلب چهارم، گاهی حکومت ها رو موروثی میکنن و پادشاهی میکنن و سلطنتی میکنن و بسیاری از اقشار جوامع از اصول اولیه انسانی و از حقوق اولیه بشری محروم میمونن. چه استعداد کشی های همه جانبه رخ میده، حکومت پادشاهی هم که حکومت تحمیلیه، اینم که باطله. پس هر چهار قسم حکومت های موجود در جهان باطله. سیاست اسلامی که برخواسته از وحی منزله و رساندن پیام خدا به خلق خدا و مردمه، می فرماید ان الحکم الا لله، و در میان بشر خدای متعال منصوب کرده و تعیین کرده نخبگان خودش را که انبیاء و مرسلین و چارده معصومند، یعنی رسول الله، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، دوازده امام معصوم، اینا همه ولایتشون منصوب از قبل خداست. رسالت و ولایت و در بحث امامت رسول الله و دوازده امام معصوم رو خدا تعیین میکنه. پس امر جانشینی رسول الله انتخابی نیست، انتصابیه، و بشر یعنی کل رعیت، کل مأمومین اگر بخوان در صراط الله باشن که صراط مستقیمه، باید گوش به فرمان ولایت معصومین و اطاعت و تبعیت از اونها کنن تا عزتشون مستمر بشه، تا امنیتشون بقا داشته باشه، تا سلامتیشون مستمر باشه، تا جرم و جنایت در محیطای اجتماعی نباشه، تا قارت اموال نباشه، تا حد که نوامیس نباشه، تا بی افتی و بی غیرتی نباشه، تا دزدی و گرگی و قصد و فسق و فجور نباشه. خوبیا میخوای؟ باید اطاعت و تبعیت از امام خوبی ها کنی، از اسوه های واقعی کنی. ولایت انتصابیه، انتخابی نیست. مطلب سوم در سیاست اسلامی، سیاست اسلام واقعی به مصلحت تمام مردم و به مصلحت دنیا و آخرتشونه، و هر چیزی سر جای خودش هست و حق هر کسی بهش میرسه. و حق مظلوم از ظالم گرفته میشه. یکی از سیاست‌های اسلامی در بعد تربیتی آموزش رازداریه. سرت نگهدار، سر زن بچه‌تو نگهدار، سرت فاش نکن، سر مملکتت رو فاش نکن، راز نگهدار باش. یکی دیگه از آموزش‌های تربیت سیاسی اسلام ولایی آموزش حریت، آزادگی و آزادمنشی در چارچوب قوانین حقه الهی، حریت واقعی، آزادگی واقعی، مردانگی، غیرت، عفت، حریت در چارچوب دین. حریت در چارچوب بقاء اصول انسانی و ارزش‌های اخلاقی. یکی دیگه از مسائل تربیت سیاسی در اسلام ولایی اینه که همه در مقابل قانون مساوی هم. همه، از رؤسا و رئیسان و مرؤوسان، از اربابان، از رعیتان، از امامان، از مأمومین، همه در مقابل قانون مساوی هم. در مقابل قانون همه مساوی هم. یکی دیگه از سیاست های اسلامی در بعد تربیت عام و خاص اینه که تمام جامعه اسلامی موظفن، مکلفن یک دیگر رو امر به خوبی ها کنن، نهی از بدی ها کنن. اصلا امر معروف نهی از منکر وظیفه همگانیه، مخصوصا در بعد لسانیش، گفتاریش، نوشتاریش، وظیفه همگانیه. یکی دیگه از مسائل تربیت سیاسی بحث تعیین موضع و شفاف سازی مواضع و داشتن صراحت لهجه توأم با بلاغت و فصاحت، در این حال با تربیت و با وقار و با سکینه بودن و عفت کلام داشتن. یعنی در این حال که تعیین موضعت رو به نوع روشن میکنی و خط مسیرت رو بیان میکنی، تقوای لسانی را هم رعایت میکنی. یکی دیگه از مسائلی که در حوزه تربیت سیاسی هست، بعد از ابلیس شناسی و شیطان شناسی و شناخت مذاهب ساختگی و خطوط انحرافی، براءت از منحرفین داری، براءت از مشرکین داری، براءت از پلیدی ها و پلشتی ها و ناهنجاری ها و رفتارهای منفی داری. لذا خودت و دیگران رو دعوت میکنی به خوبی ها، و هر جمعه امام جمعه ها دعوت میکنن به تقوای عملی در همه زمینه ها. مطلب هشتم، آموزش رعایت اصول انسانی و برادری و تذکر به این که هر مؤمنی برگردن مؤمن دیگه سی حق داره و هماهنگی لازم بین مؤمنین و همکاری لازم و همیاری لازم و معین یک دیگر بودن و حفظ شخصیت یک دیگر و احترام متقابل و وحدت کلمه و موشهای گره کرده بر علیه ظالمین عالم. اینها از آموزش‌های انسانی و برادریه که توسط تربیت سیاسی اسلام ولایی بیان میشه. مطلب نهم این است که به حکم اولیه اسلام امامت بر جوامع از آن معصومه. حکم اولیه اسلام اینه که حکومت بر جامعه و اداره آن و تصدی آن مال معصومه. معصوم ید الله بر روی زمینه، وجه الله بر روی زمینه، عین الله بر روی زمینه، اذن الله بر روی زمینه، ید الله بر روی زمینه. معصوم. همه مدیریت ها برمیگرده به مدیریت متمرکز معصوم که مدیریت خیره و پایه و اساسش بر خیر و عدل و قسط استوار شده. مطلب دهمی که تربیت سیاست اسلام ولایی به ما گوش زد میکنه عدم تکیه بر غرب و شرق و عدم توسل به غرب و شرق در این حالی که علم و تجربه صحیح رو از غرب و شرق می آموزیم، ولی باید آموزش استقلال داشته باشیم. استوا علی سوقه، یعنی بر پایه خودت، بر مدار خودت در صراط مستقیم باش. انشاءالله بقیه گفتارا فردا تذکر داده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.